اللهم كن لوليه الفلسفة ابن الحسن حلواتك عليه وعلى عباره في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توحيد فتمتعه فيها كليلا إن شاء الله. خذ أن يفعل قلوب من روح وأنوار إمام الزمان عليه السلام من أدب فرمان بركة الصلوات على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد
دوستان. همونگن که کیفیت کلاسی این کنکاری زنش این بوده
جشن هست کنم. اون چه اجمالا در جلسه گذشته اشاره شد این بود که این مطلب مورد اجماع و وفاق ادیان الهی و ادیان توحیدی است که اون چه ما به او مکلف و موظف هستیم و همه ادیان اجماع بر او دارن این هست که باید به مقام توحید رسید و از شرک، اما از شرک آشکار و شرک پنهان نجات پیدا کرد و هدایت و ولایت انبیا و اوصیایشون هم در مسیر همین سیر انسان و نیل انسان به مقام توحید هست. نهایت این که اون توحیدی که موضوع دعوت انبیاء الهی است و هدایت ادیان الهی به سمت اوست چیست؟ عرض شد بعید نیست که گفته بشه این توحید، توحید در پرستش هست، یعنی تمام حرکات و سکنات انسان، چه رفتار ظاهریش چه رفتار باطنیش، درش نوعی پرستش وجود داره و باید همه این پرستش ها به سمت خدای متعال باشه، یعنی تمام حرکات و سکنات انسان در پرستش خدای متعال منحل بشه، حتی تکون اعمالی و اورادی وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا. این توحید در پرستش در مقام تحقق شاید به معنی پذیرش ولایت الهیه و درجات پذیرش ولایت الهیه باشه که این ولایت الهیه هم مجاری داره و مجرای این ولایت برای همه عوالم ولایت خلفاء الهی است که مقام خلافت الهیه رو دارند. بنابراین طریق قرب به خدای متعال، طریق پرستش خدای متعال، پذیرش ولایت خلفاء الهی و اولیاء الهی است که مصداق اتم این خلفاء نور نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت است. این وجودهای نورانی مقام خلافت مطلقه نسبت به خدای متعال رو دارن. بنابراین طریق قرب ما به خدای متعال چیزی جز تولی به ولایت اونها نیست و درجات سیر ما در قرب به سوی خدای متعال درجات سیر در ولایت الهیه است و درجات جنت هم همین درجات سیر در مقام تولی به ولایت اولیاء خداست و دین هم در واقع مناسک همین تولی و تبری رو بیان میکنه، گرچه دعوت جز به توحید نیست ولی مناسک توحید مناسک تولی و تبری است و باطن دین چیزی جز تولی به ولایت الهیه و تبری از ولایت اولیاء طاغوت نیست و بقیه دین بیان مناسک این تولی و تبری است که همون مناسک توحید در پرستش هست. چه مناسک اخلاقی دین، چه مناسک اعتقادی دین، چه مناسک عملی دین، همه مناسک تولی و تبری هستند. این اون چیزی بود که اشاره شد. یکی از آیاتی که گواه بر این مطلب بود تلاوت شد، یکی دو آیه دیگر رو با روایات زیلش یا دو سه آیه دیگر رو انشاءالله تقدیم میکنم خدمتتون. یکی دیگه از آیاتی که گویای این مطلب هست به خصوص با توجه به روایات زیلش، این آیه شریفه است که در سوره مبارکه نساء به نظرم هست، آیه قریب 65، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که خطاب به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. خدای متعال می‌فرماید به پروردگارت قسم که اینها به مؤمن نمی‌شوند، ایمان نمی‌آورند، الا اینکه در مشاجراتشون تو را حکم قرار بدن و بعد در حکمی که تو می‌کنی احساس حرج باطنی نداشته باشن، پذیرش این حکم برشون سخت نباشه، و یسلمو تسلیما، تسلیم محض تو باشن، به نحوی که در باطنشون هم احساس حرج نکنن نسبت به قضاوت تو. پس که انهو در این آیه شریفه ایمان تفسیر به تسلیم بودن به رسول خدا و احکام او صلی الله علیه و آله و سلم، حتی در منازعات شده، در منازعاتی هم که یک طرف با دیگری تنازع داره، همیشه بالاخره حق به جانب یک نفر ممکنه بیفته، اون طرف مقابل هم باید حکم رو بپذیره و تسلیم محض باشه و احساس دلتنگی و حرج باطنی هم نسبت به حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشه. ایمان یعنی این. خب میبینید ایمان به مفهوم تسلیم به ولایت الهی است در اینجا دیگه، و روایات زیلش هم فراوونه. حالا من یکی از این روایات رو که در کتاب شریف کافی آمده در باب فضل المسلمین خدمتتون تقدیم میکنم. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمودن اگر کسی 4 چیز رو داشته باشه، اهل صلات باشه، اهل زکات و حج و صوم هم باشه، که این 4 تا از ارکان دینن دیگه، اگر دین 5 رکن داره 4 تاش اینا هستن، که البته خود اون روایت هم بعد باید تفسیر کرد. یکی از روایاتی که شاهد بحث ماست همون روایاتی است که صحیح هست و باز در کافی شریف منتها در کتاب ایمان و کفر اونجا هست که بنی الاسلام علی 5 دعائم الاسلام الخمس. اون روایت رو باید خودشو مستقلن معنا کنیم که اسلام چیست، که اینا دعائم اسلامن، اسلام یه امر قراردادی و اعتباری است و یا از شؤون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ولی علی ای حال 4 تا از 5 رکن همین 4 چیزن که اگر کسی این 4 چیز رو داشته باشه در واقع به 4 تا از ارکان اسلام تولی و تمسک داره، معنوش اینه. بعد حضرت فرمودن که اگر کسی این 4 چیز رو داشته باشه سپس در قبال حکمی که خدا و رسولش میکنند اعتراض و گله‌ای داشته باشه، حالا تعبیر از منه، و بالاتر ولو ابراز و اظهار به عرض کنم اعتراض هم نداشته باشه، در باطنش معترض نسبت به حکم خدا و رسول باشه، این شخص مشرکه. تعبیر حضرت اینه، شرک داره. بعد برای گواه بر مطلب خودشون استناد به این آیه شریفه سوره مبارکه نساء فرمودن که فلا و ربک لا یؤمنون. پس میبینید بر اساس این تفسیر نپذیرفتن ولایت الهیه در احکام، حتی در منازعات، حتی در حدی که انسان مبتلا به حرج قلبی بشه، این شرک بالله. من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک. این محاربه معلوم نیست محاربه ظاهری فقط باشه، محاربه باطنی هم ممکنه مصداق همین شرک بشه. اونا چیزی میگن، اینا چیز دیگری میگه، درگیره با ولی خدا. بنابراین میبینید اینم معید همون آیات و آیه مبارکه سوره کهف و روایات زیلشه دیگه، که ایمان به معرفت الائمه و پذیرش ولایت ائمه علیهم السلام تفسیر شده بود که همون پذیرش ولایت الهی است. یک آیه دیگری که باز با روایات زیلش گویای همین مطلب شاید باشه، این آیه معروف سوره وزاریاته که همه ما این آیه رو باش آشنا هستیم، خدای متعال می فرماید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، دقیقا هدف خلقت الهی رو بیان میکنه که خلقت برای نیل به مقام عبودیته، نه عبادت ها، مقام عبودیت. خلقت عباد، خلقت جن و انس برای این است که به مقام عبودیت برسن. و معنی این آیه شریفه هم شاید این باشه که تمام اون نعمت هایی که بهشون دادیم متناسب با این هدف هست، تمام زمینه ها برای رسیدن به این مقام درشون فراهمه. چون وقتی موجودی برای یک هدفی خلق میشه از طرف یک حکیم علل اطلاق، تناسبات وجودیش تناسب با اون هدف داره، خیلی روشن هم هست دیگه. بنابراین ما خلق کل جن و الانس الا لیعبدون، شاید معنیش اینه که تناسبات خلقت اینها تناسبات توحیده، فطرتشون هماهنگ با توحیده، ما اینها رو برای این مقام خلق کردیم. نهایت این که در مقام تولی بهشون اراده دادیم، میتونن تولی پیدا کنن میتونن تولی پیدا نکنن، ولی ما برای این هدف خلق کردیم و متناسب با این هدف هم خلق کردیم، یعنی خلقت ما متناسب با نیل به مقام توحیده، خلقت جن و انس. که حالا اینو بعدا انشاءالله عرض میکنم، بین دین و بین فطرت انسان و بین جریان تکوین یعنی ولایت حق و باطل یه هماهنگی کاملی وجود داره و این هماهنگی است که زمینه رشد و درک مقام توحید رو فراهم میکنه. خب علی ای حال در این آیه شریفه روشنه که هدف خلقت مقام عبودیت بیان شده. این مقام عبودیت رو در روایات توضیح میده، از جمله این روایت نورانی است که مرحوم فیض در صافی داره، میفرماید از سید الشهدا علیه السلام نقل کردن که وجود مقدس سید الشهدا ارواح العالمین لهم الفدا در جمع اصحابشون فرمودن، جمعی از اصحابشون نمیگم اصحاب کربلا نه، فرمودن که ما خلق الله جل و از العباده الا لیعرفوه، خدای جل و از عباد رو خلق نکرده الا برای این که به مقام معرفت خدای متعال برسن. که حالا بعد عرض میکنم این معرفتی که هدف خلقته به معنی این شناختی که از طریق برهان و امثال اینها پیدا میشه یا اون اتمام حجتی که از طریق معجزات میشه نیست. اون اتمام حجت و این شناخت اولیه گام اول در مسیر حرکت به سمت خدای متعال، این هدف نهایی نیست. این بعد در مورد منافق و کافر هم وجود داره، از طریق معجزات از طریق براهین حجت برشون تمام میشه و اون شناخت اولیه‌ای که لازمه حرکت و پذیرش و قبول ولایت اونهاست برای همه حاصل میشه. این معرفتی که هدف هست فراتر از اون شناخت هاست که حالا بعد توضیحش بدیم. بعد حضرت فرمودن که فاذا عرفوها عبدوه و اذا عبدوه استغنوا به عبادتهی ان عبادت منسوا، اگر عباد خدای متعال رو بشناسن و این معرفتی که هدف هست حاصل بشه، عبودیت به دنبالش میاد. عبودیت فرع بر این معرفته. میبینید این معرفت غیر اون شناخت اولیه است. فاذا عرفوه عبدوه، اون شناختی که با برهان پیدا میشه و با اتمام حجت و از طریق معجزات، اون شناخت که به دنبالش عبودیت حاصل نمیشه. این معرفت مقام عبودیت میاره، فاذا عرفوه عبدوه، که من به ذهنم میاد به نحو اتم و اکملش تو اون بیان نورانی وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هست که بل وجدت که اهلا للعبادته فعبدتک، که اگر این درجه از معرفت پیدا شد دیگه حجاب بهشت و جهنم هم کنار میره و عبادت خالص میشه برای خود خدای متعال. عنایت میفرمایید عبادت به تعبیر روایات عبادت حبی میشه، ان قوما عبدوا الله حبا یا شکرن، و خود این تعبیر نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام از همه گویاتره، بل وجدت که اهلا للعبادته فعبدتک. این مقام رو انسان پیدا کنه که بفهمد شأن او معبود بودنه و شأن ما عابد بودن، نقطه مقابل اون حرفی که گفته میشه که بحث حقوق طبیعی انسانه، اصلا رو همه اینا خط کشیده میشه، خودی نبینه، شأنی نداره الا عبودیت، اونم شأنی نداره الا معبود بودن. این درجه پایانی اون معرفت است. ولی حالا علی ای حال این معرفتی که هدف خلقته، حضرت طبق این نقل فرمودن که اگر پیدا شد فاذا عرفوها عبدوه، اونگاه اون مقام عبودیتی که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون پیدا میشه. و اذا عبدوه استغنوا به عبادته ان عبادت منسوا، که انه امر انسان دایره بین عبادت خدای متعال و عبادت اغیار، عبادت نفس، عبادت شیاطین. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان افرعیت من اتخذ الهه هوا، یا عبادت دیگران بت‌ها و اوثان و امثال اینها. و اگر کسی عز عبودیت خدای متعال رو درک کرد، حالت استغنا از غیر درش پیدا میشه. این استغنا از غیر موجب میشه اعراض از غیر داشته باشه. استغنا و به عبادته هی ان عبادت من سوا، که انه عبادت اغیار ناشی از نوع احساس فقر و وامداری و نیاز هست. مقام عبودیت حضرت حق مقام استغنا ایجاد میکنه و این استغنا فراغت از بت‌ها و شرک رو میاره. پس معرفت محصولش مقام توحیده در واقع. خب از حضرت سوال شد، از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، که این معرفتی که هدف خلقته، که محصولش عبودیت و نیل به نجات از شرک چیه؟ حضرت فرمودن معرفتو اهل و کل زمانن امامه هم الذی یجب علیهم طاعته. اون معرفتی که هدف خلقته همون معرفت الامام. البته باز در باب معرفت الامام هم این مطلب مطرح هست که این معرفت اون شناخت اولیه‌ای که در مقام اتمام حجت حاصل میشه نیست. اتمام حجت با همه میشه. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خودشونه که معرفی میکردن، احیانا معجزاتی هم که طلب میشد میآوردن. در خطبه قاصعه هست درخواست حضرت میفرماید من کنار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودم. اینا درخواست کردن که حضرت دستور بده درخت حرکت کنه بیاد به طرف حضرت. حضرت دستور دادن، با سر و صدا درخت آمد، شاخه های خودشو بر دوش حضرت فرو ریخت و اینها باز انکار کردن، گفتن که نه، دستور بده بره سر جای خودش، نیمی از درخت بیاد، نیمی از درخت بمان. باز حضرت اینو دستور دادن، انجام شد، ولی در این حال اینا زیر بار نرفتن. این معرفتی که ببینن کیست، پسر کیست، چه قدرتی داره، چه کار میکنه، این اون معرفتی نیست که انسان رو به مقام عبودیت برسونه. پس مقام عبودیت محصول معرفت الامام علیه السلامه. مقام توحید که فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا به عبادته، یعنی عبادت من سوا، نجات از شرک، به مقام استغنا از شرک رسیدن جز با معرفت الامام حاصل نمیشه. که تو زیارت جامعه صغیره رضویه است، من عرفکم فقط عرف الله و من جهلکم فقط جهل الله. این معرفت هم البته بعد باید بحث بکنیم که این منزلت از معرفت چیست و چگونه پیدا میشه. در روایات آمده هم این معرفت رو تفسیر کرده، هم راه نیل به این معرفت رو تفسیر کرده. اجمالش اینه که این معرفت، معرفت به مقام نورانیت ولی الله هست، نه این معرفتی که به مراتب دیگه است، که در ذیل اون روایت طولانی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که حضرت فرمودن که لا یکمل المؤمن ایمانه حتی یعرفنی به نورانیه. کمال ایمان که درجات پایانی ایمان هست و نجات از شرک میاره و انسان رو به مقام توحید میرسونه، این به دست نمیاد الا اینکه مؤمن من رو در مقام نورانیت هم بشناسه. که حالا اینو باید بعد بحث بکنیم دیگه، فقط اجمالا روایت این همین چند جملهشو بخونم. فاذا عرفنی بالنورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان. مقام معرفت نورانیت امام علیه السلام مقام عبد ممتحنه، که عبد ممتحن یکی از اون سه دسته است، یا مؤمن ممتحن یکی از اون سه دسته است که حامل ولایت میتونه باشه، میتونه ولایت الهیه رو بپذیره. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. قریب به این مزامین زیاد تو روایات، با از کنم اختلافهای در معنا که قابل جمع هم هستن، تعارض ندارن. و بعد حضرت فرمودن و شرح صدره للاسلام، تحمل ولایت الهیه که همون مقام توحیده. این جز با معرفت به مقام نورانیت ممکن نیست، که همون مقام کمال ایمانه، که روایات دیگه هم اینو معنا میکرد، آیات و روایات، که کمال ایمان به همون پذیرش ولایت الهیت. این با معرفت به مقام نورانیت پیدا میشه. و الا چطور میشه اون کسی که در حجاب و نبی مکرم اسلام رو یه آدمی مثل خودش میبینه و اون پشت پرده ها رو نمیبینه، مثل ابلیس نگه انا خیر امه خلقتنی من نار و خلقته منتین، وقتی مقام نورانیت رو ندید، معرفت به مقام نورانیت پیدا نکرد، اون ادعای ابلیس هم دنبالش میاد که خلق تنیم النار و خلق تهو منتین، همه اینایی که عناد به خرج میدادن همین بود، میدونن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یا آدمی است داره مثل خودشون تو کوچه ها میره، یه روزی به دنیا آمده مثل خودشون هم بوده، اتفاقا استادم ندیده، یه فیلسوف درس خونده به نامی هم نیست که بگیم از قبل شاگردی بوده استاد شده تدریجا. و اینم جزء امتحانات عجیب خدای متعال که اولیایشو اینجوری قرار میده. و تو خطبه قاصه هم همین نکته رو حضرت به دقت بیان کردن، بعد از اون که توضیح میدن که مواظب باشید مبتلا به استعزاز در مقابل خدای متعال و استکبار علی الله نشید، که این جرمی است که خدای متعال مطلقا نمیبخشه کسی استکبار بر خدای متعال به استعزاز داشته باشه و براتون ابلیس عبرت باشه، دقیقاً توضیح میدن که خدای متعال برای اینکه شما رو امتحان کنه و تواضع و خضوع خودش رو در مقابل ولایت شما ببینه، انبیای خودش رو به یه شکل خاصی میفرسته، پیامبرش حضرت موسی رو تو کاخ خود فرعون بزرگ میکنه، فرزند خونده همین خانه است، بعدم با یه لباس پشمینه و یک عصا بدون هیچ جلال و شکوه ظاهری که چشم و دل اونها رو پر بکنه و اونها رو به خضوع وادار بکنه که خضوع در مقابل شؤون دنیاست، بدون اینکه اون جلالهای ظاهری رو برای حضرت قرار بده، با یک لباس پشمینه و یک عصا رو میفرسته، البته با باطنی استوار که در اون خطبه آمده، باطن استواره محکمه ولی ظاهر اینجوریست. این برای همون ابتلاء الهی است. اتفاقا در باب انبیا هم همینطوره دیگه، واقعا پذیرش ولایت حضرت و تسلیم محض بودن به یک انسانی، یسلم تسلیما، که کمال ایمان همینه دیگه، فلا و ربک لا یؤمنون الا اینکه یسلم تسلیما، این مقام تسلیم محض که کمال ایمانه و نقطه مقابل شرکه، این حاصل نمیشه الا معرفت به نورانیه، و الا کسی مقام معرفت به نورانیه پیدا نکنه چطور میتونه تسلیم محض بشه؟ اناد میفرمایید این مقام معرفت به نورانیه شرط پذیرش ولایت الهیه و درک درجات کامل ایمانه که همون پذیرش تام ولایت الهیه است. بعد حضرت فرمودن و شرح صدره للاسلام، شرح صدره برای اسلام پیدا میکنه که ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم محض بودن به خدای متعال که همون تسلیم بودن به ولی الله، به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این تسلیم محض بودن حاصل نمیشه الا با معرفت به مقام نورانیت، و سار عارفا مقام عرفان، مستبصرا بدینه، استبصار بدین، دین شناسی که کسی بفهمد دین چیست، که عرض کردم دین جز تولی و تبری نیست، این جز با معرفت به مقام نورانیت پیدا نمیشه، و الا کسی اون مقام نشناخت حجاب پیدا میکنه در عرض ولایت الهی، خیال میکنه محرمات و واجبات، مکروهات و مستحبات چیزی هستن، درک باطن دین و حقیقت دین که ولایت الهی است و تولی به اون ولایت جز با این امر ممکن نیست و فراهم نمیشه، چنین کسی عارفاً مستبصراً به دینه میشه، و الا استبصار از دین در دین نداره، حجاب داره، دین شناس نمیشه، خیال میکنه دین عبارت است از یه عده عقاید و یه عده عرض کنم خدمتتون اعمال و یه عده اخلاقیات، در حالی که همه اینا هست ولی باطنش هیچ کدوم از اینها نیست، باطنش تولی به ولایت الهی است که همه اینا باید در مسیر اون تولی باشن. دینداری یعنی ولایت خدا رو قبول کردن، بیدینی یعنی خروج از دایره ولایت خدای متعال، معنای دیگه ای نداره اصلا. اینو حد می‌فرمایید. بعد ذیلش حضرت فرمودن این ذیل مقصودمه، الا ان معرفتی به نورانیت معرفت الله، معرفت الله هم همینه. بعضی بزرگان این روایت اینجوری توضیح دادن که به خاطر اینکه ما معرفتمون از طریق آیاته و اکبر آیات الهی این منزلت نورانیت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام هست که مال الله آیتون هیه اکبر منی، در کتاب رجه کافی روایتش هست. البته اون مقام نورانیت هم باز اینو توضیح بدن، مقام نورانیت امیر المؤمنین علیه السلام با مقام نورانیت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متحده، و بلکه مقام نورانیت کل اهل بیت علیهم السلام توی یه منزلتی از نورانیتشون وحدت داره، اگرچه در مراتب پایین تر باز نورانیتشون کسرت پیدا میکنه، ولی در منزلت اول مقام نورانیتشون مقام واحدیست. لذا اگر گفته شده نورانیت وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام این مقام توحیده، این مقام معرفت الله، این نه در عرض توحید نه در عرض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. معرفت به این منزلت، معرفت به نورانیت کل اولیاء خود، معصوم 14 معصوم علیهم السلام، چون در اون منزلت ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت. حتی من از این عبارت اینجوری به ذهنم میاد، بعضها من بعض خلقکم الله و انوارا و جعلکم به عرشهی محبقین. مرحله احاطه به عرش، جعلکم به عرشهی محبقین، اون مرتبه تنزل اون نور کثرت مال این از اینجا شروع میشه. از اینجاست که بعضها من بعض خلقکم الله انوارا، اما واحدتون مرتبه وحدتش حتی از این مرتبه هم جلوست. وقتی میخواد وارد اولین محیط کثرت بشه که همون مرتبه احاطه به عرش الهی است، اون وقت تو اون مرتبه بعضها من بعض خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین. و الا در مرتبه نورانیت یک حقیقت بیشتر نیست. ببینید این روایت نورانی رو که ذیل اون آیه شریفه آمده که میثاق انبیا رو بیان میکنه که از انبیا میثاق گرفتیم ولا تنصرن نه، اون آیه شریفه الان یادم نیست کدوم آیه بود، روایت مفصلی ذیل این آیه شریفه آمده. اونجا وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام این مطلب رو بیان فرمودن، فرمودن که ان الله جل و عز، از کنم ان الله تبارک و تعالی لم یزل، قریب به این معنا، ان الله تبارک و تعالی لم یزل واحدون متفردون بالوحدانیه. بعد فرمودن ثم تکلم به کلمته فسار نورا، اولین کلمه هستی کلمه نوره، همونی که در صلوات زیر زیارت آل یاسین دارید، کلمت نورک. که حالا این تعبیر کلمه هم باید بدونیم دیگه که مقصود الفاظ نیست، تکلم الهی هم معنیست، تکلم معنی ایجاد صوت و اینها نیست، الهیال یه وادی است دیگه که در قرآن عرض کنم از ائمه علیهم السلام، از وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام تعبیر به کلمات الله شده، فتلقى آدم من ربه کلمات. اینا کلمات الهی هستن. پس اول کلمه چیه؟ ثم تکلم به کلمت فسار نورا، این کلمه نوره. فخلق منهن نبی و خلقنی و ذریتی، خلقت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و ذریهشون از این نوره. منزلت نورانیتشون همون منزله کلمه واحد هست. اون کلمه نور منزلت نورانیت اونا که مراتب خلقتشون از اون کلمه ناشی میشه. بعد ثم تکلم به کلمت فسار روحن، کلمه دوم هستی کلمه روحه، که حالا اونم باید تو روایتش بعد بخونیم که این روح چیست که در وجود مقدس 14 معصوم هست. بعد فرمود فجعل فی تلکر روح فجعل تلکر روح یا ذالک الروح فی تلک النور، این عبارت یادم نیست، این روح رو در اون نور قرار داد. فنحن کلمات الله و روح، روح الله ما هست، اون کلمه روح ما این کلمه نور ما این. الان روایت طولانی است. ببینید پس بنابراین میبینید مقام نورانیت اونها اون آیه اکبر الهی است که شناخت ما بالاترین درجهش نسبت به خدای متعال اینه که اون منزلت رو بشناسیم و اون مقام محیط به همه مراتب خلقت رو ببینیم. اگر کسی به درک اون مرتبه رسید و اون نور واحدی که بر همه مراتب هستی احاطه داره و مجرای خلافت الهی نسبت به همه عوالم کلمه نور الهی است، اگر اون رو شناخت طبیعی است که این مقام معرفت اللهی هم براش پیدا میشه و برای ما بالاتر از این معرفت الله حاصل شدنی نیست، چون اکبر آیات الهی است و بعید بالاتر از این قاعدتا ممکن نیست برای ما معرفتی فرای از این. علی ای حال این معرفتی هم که در روایات داره که معرفت الله یعنی معرفت الامام، این منظوره، این منزلت از معرفته که از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام فرمود از کنم معرفت الله همون معرفت الامام علیه السلام، معرفت اهل کل زمانه امامهم الذی یجب علیهم طاعته، در این روایت از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. الا ان معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی. آیه دیگری که باز به نظر میاد بسیار گویاست و این مطلب رو خیلی شفاف بیان میکنه این آیه مبارکه سوره بقره است که همه باش آشنا هستیم. دو آیه است بعد از آیت الکرسی. آیه اول و دوم هر کدوم نکات خاص خودشو داره. من فعلا آیه اول بعد از آیت الکرسی تقدیم میکنم، آیه دوم برای جلسات بعد. در آیه اول خدای متعال میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، یعنی شما در محدوده دین اراده بتون دادید. من حدثم این از این آیه اینجوری میشه استفاده کرد که حوزه اراده شما که شما رو مکره نکردیم حوزه دینه، میتونید دین داشته باشید میتونید دین نداشته باشید. لا اکراه فی الدین، این قدم اول که فاعل مکره نیستید در این محدوده، فاعل مختاری. حوزه اراده شما هم در حوزه دینه. خب این دین چیست؟ قد تبین الرشد من الغی. شما از این آیه استظهار نمی فرمایید که دین همون رشده و نقطه مقابلش غیه. دو راه رشد و غی، شما بین رشد و غی قرار گرفتید و مکره هم نیستید، لا اکراه. و این دو هم تبین پیدا کرده براتون. حالا این تبین رو باید بعد بحث بکنیم که واقعا حقیقت دین هم در فطرت فالهمها فجورها و تقواها، که این فجور و تقوا چیزی جز تناسبات ولایت حق و باطل نیست. هم انسان میل به تناسبات ولایت حق داره، هم نفرت از تناسبات ولایت باطل. هم در بیرون حجت الهی بالغه است و مطلب تمام بر همه، و اونجایی که باید حجت رو تمام کنه خدای متعال تمام میکنه، اونجایی که مسئولیت میخواد حجت رو تمام میکنه و مسئولیت میخواد. روایات هم داره در همین کتاب کافی، شریف کافی، نهایت کتاب توحید اونجا داره که معرفت رو خدا باید عنایت بکنه، اون کار خداست، شما باید قبول بکنید. بنابراین اونجایی که از ما تکلیف میخواد تمام میکنه. قد تبین الرشد من الغی، بیان میشه انسان بین دو امر بیان رشد و غی آزاده، میتونه حرکت کنه. البته پیداست جاذبه هایی هم در هر کدوم قرار دادن که امتحان محقق میشه. اینم تا اینجا. پس دین به نظر میاد تا اینجا همون طریق رشده. اینم دو. سه، حالا بعد ببینید زیلو چجوری از رسالی معنا میکنی شما آقای. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اگر کسی، حالا که آزادی، اگر کسی این دو قدم رو برداشت، یک کفر به طاغوت داشت، کفر آورد به طاغوت که حوزه اراده ماست، یک فر کار خودشه، کفر به طاغوت، و یؤمن بالله ایمان بالله آورد، فقد استمسک بالعروة الوثقی، یعنی نه اینکه نتیجهش استمساک، کسی که این دوتا رو داره استمساک رو داره، استمساک یعنی همین دوتا، استمساک یعنی کفر به طاغوت و ایمان بالله، این دو استمساک به عروه وثقی، عروه وثقی که لن فسام لها، هیچ گسستی درش نیست، یک سر رشته دست به طرف خدای متعال، یک سر رشته هم به طرف ما، استمساک به این عروه کار ماست. اگر کسی استمساک پیدا کرد این عروه انفصام نداره، هرچه درجه ایمان و کفرش بره بالا، ایمان به الله و کفر به طاغوتش بره بالا، این درجات رشدش بیشتر میشه، انفصامی درش نیست، گسستی درش نیست. خب پس ببینید که انهو از این آیه اینجوری استفاده میشه که این دینی که شما آزادید همین کفر و ایمان، کفر به طاغوت و ایمان به الله، میتونید کفر و ایمان داشته باشید میتونید نداشته باشید، شما آزادیتون در همینه، در این کفر و ایمانه، میتونید کفر به طاغوت و ایمان به الله داشته باشید میتونید هم نداشته باشید، و دین یعنی همین. و اگر این حاصل شد استمساک بالعروة الوثقی حاصل شده، پس کأنه دینداری ما، نه حقیقت دین، دینداری ما که ما درش آزادیم همون استمساک بالعروة الوثقی است. شما در استمساک بالعروة الوثقی آزادید، در طی مسیر رشد آزادید، یه رشدی هست، یه عروة الوثقی هست، شما میتونید بپذیرید او رو، استمساک به این عروة پیدا کنید میتونید پیدا نکنید. دین یعنی همین استمساک به عروة الوثقی، دینداری ما یعنی اینا، دینی که ما درش آزادیم، ما در دینداری خودمون آزادیم، دینی که منسوب به خداست که به ما مربوط نمیشه، دینداری ما که حوزه مسئولیت ماست چیه؟ همین استمساك بالعروه الوثقا، همین طی مسیر رشد، همین کفر و ایمانه، کفر به طاغوت و ایمان به الله، که این ایمان به الله هم قبلا معنا شد که فلا ورد به کلا یؤمنون تا اینجا حتی یسلمو تسلیما. ایمان به الله یعنی تسلیم به ولایت الهیه و ولایت اولیاء الهی، طبیعتا کفر به طاغوت هم یعنی زیر بار ولایت اونها نرفتن. پس دینداری ما نیست الا کفر به طاغوت، یعنی کفر به ولایتشون، و ایمان به الله یعنی ایمان به ولایت الله که همون استمساک به عروه الوثقا. پس یه عروه وثقایی است که اون حقیقت دینه، ما میتونیم مستمسک به اون عروه وثقا بشیم. یک رشدی است که اون مسیر سیر ما به طرف خدای متعال، ما میتونیم در این مسیر سیر کنیم، میتونیم سیر نکنیم. پس حوزه اراده ما همون حوزه دینه، حوزه دین همون حوزه جریان کفر به ولایت طاغوت و ایمان به ولایت الله که همه ی حرکات و سکنات ما هم میپوشونه. رو بعد عرض میکنم استثناء بردار نیست، فعلی اگر از حوزه ولایت الهی خارج شد تحت ولایت اولیاء طاغوت میره. همینقدر که ایمان به الله نبود کفر به الله بود ولایت طاغوت میاد، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، دیگه راه سومی نیست، راه میانه‌ای در بین نیست. تمام حرکات و سکنات ما که حوزه اراده و مسئولیتمونه، از باطنی ترین افعالمون تا ظاهری ترین افعالمون باید تحت حوزه دین بیاد، دین درش جاری بشه از بالا. اگر بخواد دین درش جاری بشه ما باید تولی به دین پیدا کنیم. این تولی به دین یعنی دینداری ما در تمام شؤون ارادمون در تمام مجاری فعلمون نیست الا کفر به طاغوت و ایمان به الله، یک تبری و یک تولی، هیچ چیزی. خود دین چیست؟ دین اون حبل محکمه که کفر ما به طاغوت و ایمانمون به الله این استمساک به اون حبل و عروه است که ما رو به خدای متعال میرسونه، ما رو به مقام عبودیت میرسونه، ما رو به مقام توحید میرسونه. اون عروه چیست؟ اونی که حقیقت دینه چیست؟ روایاتی که ذیل این آیه شریف آمده نبویست بسیاری است، فریقین هم نقل کردن. من اراد ان یستمسک بالعروه الوثقه التي لا انفصام لها، یعنی کسی که اراد ان یدین به دین الله، کسی که میخواد استمساک به عروه وثقا پیدا کنه یعنی تبری از ولایت اولیاء طاغوت، و من یک قرب طاغوت و تولی به ولایت الله یعنی یؤمن بالله که همون استمساک به عروه الوثقا. کسی اگه میخواد اهل تبری و تولی باشه، تبری ان ولایت طاغوت، تولی به ولایت الله یعنی کفر و ایمان، و اهل استمساک به عروه الوثقا باشه فلیحب علی ابن ابی طالب علیه السلام. شما از این روایت چی میفهمید؟ معناش غیر از اینه که وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام دین الهی است. رضا تو زیارت آل یاسین، زیارت حق جدید به حضرت عرض نمی کنیم السلام علی دین المعثور و الکتاب المستور. حقیقت دین وجود ولی اللهه که مجرای ولایت الهی در عالم دین چیزی نیست غیر از این. از اون طرف دین جریان ولایت خداست، دینداری ما هم تبری از ولایت طاغوت و تولی به ولایت الله. ما بقی مناسکم. شما از این روایت غیر این میفهمید مجموعی روایت هم نبویستا طریقه این نقل، یا این تعبیرم شاید در روایات بود، این عبارت یادم نیست، فلیواله به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس ببینید باطن دین، حقیقت دین در قوس نزول ولایت الهیه که مجراش اولیاء الله. دینداری ما یعنی تولی به این ولایت، یعنی استمساک به این ولایت، یعنی کفر به ولایت طاغوت و ایمان به ولایت الله، یعنی حب به ولی الله که میدونید حب ناشی از تولی. این که ماده ولایت گاهی به حب معنی میشه گاهی به تولی و اینا این به خاطر همینه که اینا با هم یه قرابت جدی دارن که تولی و تبری و تولی مبدع حبه. اخلاص در حب وقتی پیدا میشه که اخلاص در تولی و تبری باشه، یعنی اراده ما در حبمون حضور داره، حضور اراده ما در حبمون از طریق تبری و تولی. اخلاص در حب جز باز اخلاص در تبری و تولی پیدا نمیشه. فلیحب علی ابن ابی طالب که محصول تبری و تولی است این حب، که حالا بعد روایتش هم میخونیم که حب ساده پیدا نمیشه. فقط ذیل این روایت ابی خالد کابلی رو که اینو توضیح میده بخونم، روایت خیلی نورانیست انشاءالله بعد محضرتون تقدیم میکنم. در باب ان الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل تو کافی آمده، این ذیلش الان اینجا مقصودمه که مقام حب که فلیحب علی ابن ابی طالب علیه السلام یه امر ساده ای نیست. فرمود یا ابا خالد والله، یا ابا خالد لا یحبنا و یتولانا عبد حتی یطهر الله قلبه. مقام حب و ولایت ما الا بعد از تطهیر الهی پیدا نمیشه. قلب مطهره که ظرف حب و ولای ماست. قلب آلوده به شرک، آلوده به غیر، که مقام حب و ولا پیدا نمیکنه. ولا یطهر الله قلب عبد، تطهیر قلبم پیدا نمیشه حتی یسلم لنا و یکون سلما لنا. یسلم مضارع دیگه، یعنی مستمرن تو همه مسیر حرکتش تسلیم باشه تا اونجایی که مقام سلم پیدا کنه. پس مقام سلم لولی الله مقدمه تطهیر الهی است که تطهیر به بلا واقع میشه. که من به نظرم میاد اون روایتی که داره عبدون امتحن الله قلبه لیمان، یعنی همین مرحله که خدای متعال با ایمان، با بلا، با مهنت ها تطهیر میکنه قلبو، حالا به مقام حب و ولا میتونه برسه. اون امتحان همین مرحله دوم. پس تسلیم به ولی الله مقام سلم که بعد از تسلیمه، تسلیم، سلم، تطهیر که همون مقام عبد ممتحنه، بعد مقام ولاه، اون وقت مقام نورانیته. که اینو بعد عرض بکنم، معرفت به نورانیه اینجوری پیدا میشه. نور از اون وره، نور از طرف ما نیست، طلوع از طرف امام. تو همین روایت ابی خالد کابلیستا هم والله ينورون قلوب المؤمنين، از اون طرف نورانیت میاد و اشراق نور امام. از ما تسلیم محض تا مقام سر، بعد تطهیر و امتحان الهی است، عبد امتحان الله. اون وقت بعد از مقام مهنت، مقام معرفت به نورانیه میاد، مقام حب و ولا میاد. فلیحب علی ابن ابی طالب، یعنی اگر این حب آمد، همون مقام استمساک بلورات الوسکا، یعنی مقام تولی تام به ولایت الله و تبری تام به ولایت طاغوت. دین ولی الله، این که در روایات مفصلی داره، روایات هم متعدده، صلات ماییم، حج ماییم، زکات ماییم، نمیدونم فروع میشموره، یعنی همین. در قوس نزول حقیقت دین ولی الله، در قوس صعود دینداری ما تولی به ولایت الله، چیزی غیر از این نیست. پس میبینید مجموع این آیات و روایات مفسر باطن دینه و مفسر حقیقت مقام توحیده، که حقیقت مقام توحید که هدف قائیست و هیچ هدفی هم ورای او نیست، چیزی جز این نیست که انسان تسلیم به ولایت الله باشه و از ولایت اولیاء طاغوت خارج بشه. دینداری یعنی همین، طریق رشد هم همینه. و از اون طرف دین اون عروه وثقاست، اون صراط مستقیمه، ما در صراط مستقیم حرکت میکنیم. دین اون صراط مستقیمه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم از کنم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عبودیت صراط مستقیم ماست. حالا از اون روایت ببینید، عبودیت شد معرفت الامام، تولی ولایت الله. این از طرف ماست. از اون طرف صراط مستقیم چیست؟ علیون صراط مستقیم. پس اون صراطی که بین ما و خدای متعال هست که راه ولایت اونهاست. لذا درجات سیر ما در مقام توحید، درجات سیر در ولایت الهی است و نورانیت ولایت اونهاست. درجات ما در بهشت، درجات سیرمون در ولایت اونها و درک مقام ولایت اونهاست. خب حالا اگر دین اینجوری معنا شد که دین چیزی نیست الا استمساک به عروه وثقی الا کفر و ایمان، محصول این دینداری چیست؟ حالا اگر انسان دیندار شد چه اتفاقی میفته؟ اگر بنا رو گذاشت بر کفر به طاغوت و ایمان به الله، سیر رو آغاز کرد، متناسب با درجات آثاری براش پیدا میشه. در آیه بعد این رو توضیح میده، الله ولی الذین آمنوا، اونهایی که ایمان میارند حالا خدا ولایتشون رو به عهده میگیره. اونا ایمان رو به ولایت میارن، تولی پیدا میکنن، حالا خدا عهده‌داری میکنه. از خود این آیه شریفه به تناسب و حکم و موضوعش میشه استفاده کنی که این ایمان همون ایمان به ولایت الله دیگه. خود این از قرائن داخلی آیه است. حالا که ایمان آوردن خدا ولایتشون رو به عهده میگیره، این ایمان به ولایت دیگه، یعنی بپذیرن ولایت خدا. اگه پذیرفتن خدا عهده‌داری میکنه، اگر نپذیرفتن خدا عهده‌داری نمیکنه. و این از باب اینه که ما بهشون در همین حوزه آزادی داریم، لا اکراه. ما اختیار و رفع کره رو تو همین حوزه قرار داریم، میتونن ولایت ما رو قبول کنن، میتونن قبول نکنن. اگر قبول کردن استمساک به عروة الوثقی پیدا کردن، اگر قبول پیدا کردن، قبول کردن تحت ولایت ما قرار میگیرن. الله ولی الذین آمنوا، ولایتشون رو به عهده میگیره. ولایت الهی چه میکنه؟ ولایت الهی سرپرستی میکنه و سیر میده، و با همین ولایت هم است که ما سیرمون حاصل میشه، و الا ما سیرمون بدون ولایت حاصل شدنی نیست. جز با ولایت الله، جز با سرپرستی خدای متعال، سیر در درجات توحید ممکن نیست. خدای متعال بر ولایت، این ولایت که سیر در درجات توحید محصولشه، اینه یخرجهم من الظلمات الى النور، ظلمات شرک نور توحید، هیچ چیز غیر اینم نیست. یعنی سیر در درجات نوره که حالا بعد این نور رو توضیح میدیم چیه. این نور الهی همون ولی الله، هم والله نور الله، سیر در درجات نورانیت اونهاست، سیر در درجات ولایت اونهاست. شالا روایتشو میخونم خدمت. پس محصول این ولایت اینه، محصول ایمان به ولایت الله و کفر به ولایت طاغوت، تحت ولایت قرار گرفتنه. ما دیگه بعد از این سیرمون با اوست، ما کارمون همون تبری و تولی است. تولی که پیدا کردیم، الله ولی الذین آمنوا، این وجود رو از ظلمات به سمت نور سیر میده. حالا اینو باید بحث بکنیم، برای اینکه این ظلمات و نور روشن بشه خیلی روایت باید خونده بشه. اشاره میکنم از جمله روایتی که باید خونده بشه، روایت عقل و جهل، که جهل از ظلمت، عقل از نور، و جنودی از عقل در ماست، جنودی از جهل در مؤمن. باید از ظلمات جهل و ولایت ابلیس به سمت نور و ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خارج بشه. حالا این روایت مفسر این آیه هست، ان شاء الله بعد میخونیم خدمتتون. روایت دیگه هم ذیل همین آیه است. حتما ملاحظه فرمایید روایت چطور بعد روش گفته بو کنیم. پس اجمالا محصول ولایت الهی سیل از ظلمات به نوره. اون طرف چی؟ اون طرف والذین کفروا، همینقدر که زیر بار ولایت خدا نرفتند. این کفر در مقابل اون ایمان دیگه، پس این کفر هم میشه کفر به ولایت الله. کفر به ولایت الله، کفر به الله یعنی کفر به ولایت الله. کان من الکافرین یعنی همین، یعنی ولایت خدا را قبول نکرد. والله قبول داشت که خدا خالق است و رب است، این که مورد انکار ابلیس نبود. این کفر، کفر به ولایت الهیه بود. همون جریان ابلیس این کفر خوب معنا میکنه ها. کفر به ولایت الله در ابلیس چجوری پیدا شد؟ جز به این که زیر بار خلیفت الله نره، حاضر نشد خضوع در مقابل او کنه، ولایت او رو قبول کنه، این کفر به الله دیگه. والذین کفروا، این آیه هم همینه، هیچ چی دیگه نیست. این اونایی که زیر بار ولایت خدای متعال، یعنی زیر بار ولایت ولی الله نمیرن. اولیاءهم الطاغوت، اینجور نیست آزاد بشن. امر ما تو عالم بین این که آزاد باشیم و بدون ولی یا بریم زیر بار ولایت خدای متعال نیست. اگه دایره بین این دو تا هم بود دادن بعد ولایت الله رو انتخاب میکرد، چون کلمت لا اله الا الله حسنی باید تو حسن خدا میره بادن تا در امان باشه. ما محتاج به توحید و ولایت الله، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. بر فرض اگه اینجوری هم بود ما محتاج به حسنیم، خدا که محتاج به ما نیست که. ما محتاج به تسلیم بودن در مقابل ولی الله هستیم. تو همون روایت ابی خالد داره، فاذا کان سلما لنا سلمه الله من شدید الحساب و امنه من فزع یوم القیامه اکبر. ما این که مقام امن میخوان، محتاج به مقام امنی. ما این که محتاج به راحتی و نجات از شدت ها هستیم و این با ولایت الهیه حاصل میشه، ولایت علی ابن ابی طالب اسمی، کلمت لا اله الا الله اسمی. ولی اگر فرض کنید امر ما دائره بین اگه فرض کنید دائره بین این بود که یا ولایت الله رو قبول کنیم یا آزاد باشیم، باز بعد ولایت الله رو قبول میکردیم، از دائره ولایت پا اونو بیرون نمیگذاشتیم، حمایت خدا پشت سرمون بیاد. الله ولی الذین آمنوا. ولی نکته اینجاست که وقتی کسی کفر میبرزه نه فقط حمایت خدا رو از دست میده، خدای متعال تو این عالم مجاری گذاشته، حرکت بدون مجرا نمیشه، مجراش یا ولایت الهیت یا ولایت طاغوته. این قوس صعود یه قوس نزولی داره، از اون طرف یه ولایتیست انسان درش حرکت میکنه، راهیست که انسان داره سیر میکنه. سیرورت انسان در یک مسیر ولایتیست، ترکیب میشه با یه ولایتی تو عالم. آزادیش دلیله که با کدام ولایت ترکیب میشه، در پذیرش رشد و غیه، در پذیرش یکی از این دوتا ولایته. همینقدر که کفر به ولایت الله آمد که همون کفر به ولایت اولیاء الله، همون ماجرای ابلیس، اولیاء هم الطاغوت آزاد نیست، یخرجون هم من النوره الى الظلمات اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. حالا انشالله روایتی که ذیل این آیه مبارکه است ببینید تو تفاسیر روایی، تا انشالله این مقدار روش گفتگو کنیم که محصول پذیرش ولایت الهیه چیست و محصول انکارش چیه. یک بابی هم تو کتاب شریف کافی داره که روایتی داره مربوط به همین مطلبه، اون باب رو هم حتما ملاحظه بفرمایید، این رو برای روش گفتگو کنیم. عنوان باب اینه: فی من دان الله عز و جل به غیر امام من الله جل جلاله. کسی که به خدا نزدیک میشه اما دینداریش از طریق غیر امامیست که از سوی خدای متعاله. اونجا روایات داره چنین کسی رو خدا حیا نمیکنه، عذابش کنه ولو در اعمال فردیش صالح باشه. و بالعکس من دان به امام من الله، اونجا داره خدای متعال حیا میکنه که او رو عذاب کنه ولو اینکه در اعمال فردیش فاجر باشه. اینا باید معنا بشه دیگه. یه روایتی ذیل همین باب مربوط به این آیه شریفه سوره بقره است، الله ولی الذین آمنوا. اون روایت رو به اضافه روایت دیگر رو در تفسیر برهان و مستقله این ملاحظه بفرمایید، ان شاء الله یه مقدار گفته بکنیم. الحمدلله رب العالمین.